شامل تجاری بخشیان نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور با سابقه بیش از 40 سال فعالیت تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی، تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف و الماسی تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی. تلفن سفارش 021-6646-8831 پوشاک قهرود.
نادر قلی خان دارس دختر که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این ستا خواهر، روزی سه برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشان یه اسمش نزازه،
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هم خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و قوری نزازه.
بس مبارکه.
بلی با اجازه.
قوری و کتری نزاز.
صبحونه کره لونه سنگر،
با مربا مربای رازک،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرونه خوب آش رشته،
با نعنا پیاز داغ برشته،
میریزیم آش رو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عصر بخیر حضور یکایک که شما عزیزان همراهان محترم رادیو تهران، خیلی خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید. امروز آرزو میکنم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. لطفاً باز هم همچنان مراقب سلامتی خودتون باشید و لطفاً سعی بکنید اگر قرار هست در جمعی حاضر بشید، حتماً حالا اگر ضرورتی نداره واقعاً این کار رو انجام ندید، اگر هم که انجام شد لطفاً مراقب سلامتی خودتون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی حتماً باشید. ما امروز در این برنامه با شما همراه هستیم با دو بخش. بخش اول در خدمت خانم دکتر شهرزاد محمدیان دکترای تغذیه هستیم و در بخش دوم در خدمت آقای دکتر اکبر کتابی طب سنتی هستیم و در خدمت شما هم خواهیم بود. خب اونهایی که میخوان پیرامون تغذیه و روش‌های صحیح تغذیه با ما همراه بشن، سوالاتشون رو برای ما پیامک بکنن به 30094، یعنی که با ما تلفنی صحبت بکنن. دو خط ارتباطی داریم، 2265 2465 و 2265 2466. به ما تلفن بزنید و سوالاتتون رو پیرامون تغذیه و روش‌های درست تغذیه اعلام بفرمایید که خانم دکتر محمدیان به سوالات شما جواب بدن. آقای دکتر اکبر کتابی هم در زمینه طب سنتی در خدمت شما هستن، سوالات شما رو در زمینه طب سنتی پاسخ خواهند داد. تا لحظاتی دیگر با خانم دکتر شهرزاد محمدیان هم کلام میشن. خب سلام میکنم به شما خانم دکتر شهرزاد محمدیان، خیلی خوش آمدید، عصرتون بخیر، خوشحالیم که شما رو سلامت باز هم همراه خودمون
دارید. خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم،
متشکرم
که صحیح و سالم باشید و یه روز خیلی خوبی رو داشته.
سپاسگزارم ازتون، خیلی خیلی ممنونم، متشکرم. خانم دکتر محمدیان، روزهای پیش که در خدمت شنوندگان عزیز بودیم، خیلی ها سوالاتشون رو چون به هر حال میفرستن برای سامانه پیامکی ما، یکی از دوستان خیلی پیگیر بودن که بدونن برای تغذیه و استفاده از انواع لبنیات و شیر و اینها، شیر کم چرب و شیر پر چرب چه تفاوتی داره و کدام یک خاصیتش برای بدن بیشتره و کدام گروه ها باید مثلا شیر کم چرب مصرف بکنن، کدام ها میتونن شیر پر چرب یا لبنیات پر چرب هم استفاده بکنن. بفرمایید.
درسته. از نظر انجمن سلامت و تغذیه ایران و همچنین وزارتخانه و انجمن قلب آمریکا که معتبرترین انجمن هستش از نظر توصیه های سلامتی،
بله،
اینه که بچه 2 سال به بالا هم باید حتی از لبنیات کم چرب استفاده بکنه. یعنی ما حق خوردن هیچ گونه لبنیات پر چرب رو هیچ کدوم از ماها حتی به دلیل اینکه وزنمون کمه نداریم.
پس چرا اینقدر محصولات پر چرب
به خاطر اینه که بازار فروشش بهتره و استقبال بهتری میشه و مردم متاسفانه این اطلاعات رو ندارن و اون کارخونه دار و یا اون لبنیاتی هم میخواد فروش خودش رو داشته باشه و سهم بازارش رو میخواد از دست بده که تولید میشه. و یعنی واقعیت جریان اینه که توصیه میشه که حتی بچه 2 سال به بالا هم میتونه اون استروما یا اون هسته های ایجاد تشکیل سکته های قلبی یا خاصیت ارتجایی عروق که به دلیل تشکیل یک سری هسته های پایگاهیه که تو عروق ما تشکیل میشه که جنسش از چربیه، از همون 2 سالگی میتونه تشکیل بشه و خاصیت ارتجایی عروقمون رو از دست بدیم و پایگاهی بشه برای اینکه بعدها انسداد عروق بگیریم و یا سکته تشکیل بشه یا به هر حال دچار آمبولی و چیزایی دیگه بشیم. یعنی چیزی که خیلی توصیه میشه که حتما به بهانه های مختلف سعی کنیم شیر و ماست کمچرب رو جزی از زندگیمون بکنیم و بهش عادت کنیم. الان هم خوشبختانه لبنیات ها خیلی خوشمزه شدن، یعنی به نظر من خیلی سخت نیست شیر و ماست کمچرب خوردن. تو لبنیات ایران توسعه خیلی خوبی رو توی چند سال اخیر داشتن.
بله بله، منم نظرم با نظر شما کاملا موافق و یکی هست. حالا اونهایی که از شیرهای معمولا مثلا سنتی استفاده میکنن، از گاوداری شیر تهیه میکنن یا گوسفند دارن دام دارن، اونها با اون شیر ماست و اینها درست میکنن، اون شیر چربیش چقدر زیاده اون شیرها؟
بله متاسفانه گاهن حتی بالای 6% 7% و یادمون باشه ما شیر 2% به بالا رو میگیریم پرچرب، 2 تا 2.5 میگیریم متوسط، ما زیر 1.5 و یا مثلا زیر 1 رو میگیریم کم چرب.
بله.
و اصولا خیلی وقتا ماستایی که مثلا شما با انواع سبن یا ماستایی که به عنوان مردم فکر میکنن کم چرب، فکر میکنن فقط چکیده پر چرب، اگه روشو نگاه کنیم 5% 3% چربی دارن.
بله.
و حتی اینا 2.5% هم متوسطه، 2% هم متوسطه. و یه توضیح دیگه، چون خیلی صنایع واقعا تو این زمینه زحمت کشیدن این چند سال، شما سالها به طرف کار کردن، شیرهای غنی شده که یعنی واقعا خیلی برای مغزی خوبه، مثل شیر غنی شده با ویتامین دی، امگا 3 یا شیرهای پروبیوتیک دار که برای خیلی از بیماری ها خوبه.
شیرهای بدون لاکتوز چی؟ اینا تفاوتی؟
شیرهای بدون لاکتوز هم برای افرادی که مشکلات لاکتوز دارن، آنزیم لاکتاز تو بدنشون نیست، عدم تحمل لاکتوز دارن، اتفاقا ما خیلی توصیه میکنیم و تو این افراد هم خیلی کارسازه، به راحتی تحملش میکنن.
بسیار عالی. سوال پرسیدن که حالا اگر ما شیر خام رو خودمون تهیه بکنیم بعد بجوشونیم و اون سرشیر و خامه های روی شیر رو برداریم، در واقع این چربی شیر کم میکنه، بهتر میکنه وضعیت شیر رو؟
بله 100%. البته به شرطی که 2 بار بجوشونن. دفعه اول که باید 20 دقیقه بجوشونن به خاطر تب ما، دفعه دوم 2 دقیقه دوباره سبتش رو دوباره چربی گیری کنن و با آب رقیقش کنن. و بعد ازش ماست پنیر یا هر چیزی که میخوان تهیه کنن.
درست.
و خاطرشون باشه که حتما این جوشوندن باید هم بزنن که پروتئین شیر رسوب نکنه، چون تو صنعت توی دستگاه‌های بزرگی که حالت هموجنیزه داره، همزن برقی داره زده میشه و نمیذاره پروتئین و کلسیم و چیزایی دیگه‌اش رسوب پیدا کنه. اگه عزیزی داره توی خونه همون کارو میکنه، سعی کنه با هم زدنش جلوگیری کنه از اینکه اینها رسوب پیدا کنه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم که انقدر پاسخ خوب جامع و واقعا به درد بخوری دادین و آشنا شدن. واقعا امیدوارم که شنوندهای خوبمون هم شنیده باشن. سوال کردن که برای رشد مو و تقویت مو چه غذاهایی مفید مصرف بکنیم؟
اولین چیزی که ما توصیه میکنیم پروتئینه، بعد منابع زینک، منابع ویتامین های گروه بیه که خیلی در رشد مو تاثیر داره. زینک میدونیم در منابع گوشتی، ماهی، پروتئین های گوشت قرمز، سفید هستش. یکی از منابع خوبش مغز هست، خصوص گردو، بادوم، خیلی زینک خوبی داره. و خدمت شما عرض کنم حتی اگه کسی کم خونی داره، خودش میتونه عامل ریزش مو و یا تنک شدن مو باشه. یعنی خیلی از عناصر در ساخت مو دخیل هستن. سبوس برنج، سبوس غلات به دلیل ویتامین های گروه ب، برنج های قهوه ای، عدس، حبوبات، نانهایی که با آردهای غنی شده هست خیلی میتونه به ما کمک کنه، که آردهای تیره رنگ هستن. این دو تا صنایع میگم واقعا به نظر من تو این چند سال صنایع خیلی زحمت کشیدن، حالا چه تو نون چه توی شیر، یه سری نانهایی تولید شده که به هر حال یا هفت قلن یا نان جوان به صورت صنعتی و از آنهای غنی شده استفاده میکنن که خیلی برای رشدمون و برای جلوگیری از دیسنشمون خوب هستن.
درسته، برای بچه هم خوبه از این نونا استفاده بکنیم؟
بله بله، مخصوصا الان حتی نانهای پروتئین اومده، نونای چند غله اومده. اصلا خیلی ارزش غذایش از نظر میکرونوتریئنت ها برای ما بیشتره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای حسام سوال کردن، گفتن که من مجبورم 14 ساعت در روز کار بکنم، چه غذایی بخورم که شب بتونم حداقل با پسر 4 سالم 2 ساعت بازی کنم؟ احتمالا میخوان انرژی داشته باشم بعد 14 ساعت کار کردن. حالا واقعا تغذیه حجمش دیگه این روزها خیلی همه دارن به سمت مصرف درست و تغذیه درست پیش میرن دیگه، خیلی ها غذاهای حالا حجیم و خیلی پرکالری و اینها رو کنار گذاشتن خوشبختانه، خیلی خوبه. حالا واقعا هم این خیلی سوال خوبیه، برای اینکه انرژیمون در طول روز تامین بشه از چه غذاهایی استفاده بکنیم بهتره که حالا چاقم نشه؟
من توصیه میکنم که تمام اون 5 گروه غذایی که ما میگیم و مخصوصا 4 تا گروهش که یکی لبنیات و گوشت و مواد پروتئین ها و میوه و سبزیجات هستش رو حتما تو گروه غذاییشون بگنجونن.
بله.
توی وعده‌های اصلیشون صبحانه، نهار، شام سعی کنن اون سه تا ماکرونوتریئنت، ما کربوهیدرات، پروتئین، چربی از همش باشه. سبزیجات حتما کنار بشقاب غذاییشون باشه، حالا چه به صورت پخته چه سالاد چه سبزی خوردن. و یه نکته دیگه، اگه میخواین سرش رو شاداب باشین، حالا من مثال خودمه، به بیماران خودم همیشه میگم،
بله بله،
سعی کنید یه قانون طلایی هر 2 ساعت یعنی صبحانه تا نهار و نهار تا شام یه میان وعده کوچیک، مثلا یه واحد میوه، یه وقت شیر، یه وقت چند تا دونه مویز، نه که همش میوه بشه همش شیر بشه. به تنوع، ما باید بین 2 تا 3 تا واحد لبنیات بخوریم در روز، ما باید بین 3 تا 4 واحد میوه ها رو حالا بر اساس وزنمون بخوریم حتما. سعی کنیم هیچ وقت تعداد ساعت زیادی گرسنه نباشیم که قند خونمون یا انرژیمون تحلیل بره یا عضله تخریب کنیم به عنوان انرژی استفاده کنیم. این مسئله باعث میشه که ما فرش و شاداب بشیم. و یکی هم دریافت مایعات. خیلی وقتا ما دهیدراته هستیم که شب حوصله دیگه بچه‌مون هم نداریم. یعنی مایعات رو اصولا من نمی‌دونم، متأسفانه الان به دلیل درگیری‌های کاری هیچکس آب همراهش نیست، آب نمی‌خوره یا رو میز کارش نمی‌ذاره. اینم خیلی می‌تونه توی شادابی فرد تاثیر داشته باشه. یا میان وعده حتما یه دونه میوه با خودش سر کار ببره. باعث میشه همیشه شاداب باشه.
درسته، بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که آیا مصرف ژل آلوئه ورا برای پوست واقعا مفیده و پوستی که چروک هست و مصرفش با ویتامین سی با هم توصیه میشه؟ اگر این رو هم توضیح بدید. حالا خیلی واقعا دوست دارن که پوستای شادابی داشته باشن، چی کار باید بکنن؟
اولا که ترکیب آلوئه ورا خودش مثل یه سری کرم های هیدرات کننده است، یعنی رطوبت رسانی رو به پوست خوب خیلی خوب میکنه.
بله.
یعنی این که مثلا ما بر اساس افزایش سنمون مثلا یه چروک خیلی عمیق برداشتیم، خب به هیچ عنوان با این خوب نمیشه. فقط شما میتونید با این کرم ها و آب رسانی پیشگیری کنید از چروک خوردن بیشتر و محافظت کنید. حالا از نور آفتاب، مثلا فیز آفتاب، از ضد آفتاب ها میتونید استفاده کنید، یا همین مواد اینجوری میتونه که چون خود رطوبت پوست خیلی نقش عمده ای داره برای جلوگیری از چروکیدگی پوست یا برای پوست صاف داشتن یا برای جلوگیری خیلی از آسیب های پوستی. ولی بجز از این من توصیه تقریبی که میتونم بکنم از سبزیجات و میوه ها غافل نشید، البته را اندازه، و لبنیات، لبنیات رو حذف نکنید. لبنیات روش برای یه پوست خوب بسیار لازمه، حتما روزی 2 واحد دیگه حداقلش از شیر و ماست استفاده بکنید.
2 واحد یعنی مثلا اندازه 2
لیوان یا 1 لیوان شیر یا 1 لیوان ماست، همشون ارزش غذاییشون یکی، یا معادل 2 تا لیوان دوغ همیشه 1 واحد. از نظر ما نظر ارزش غذایی یکی هستن.
بله. پنیر و کره و اینها جزش نمیشه؟ میشه دیگه، نه پنیر و کره و اینها
کره ما جزش حساب نمی‌کنیم چون جزء گروه چربی هاست، ما نمی‌خوایم اسیدای چرب مردم زیاد بخورن.
درسته.
پنیر رو هم جزء لبنیات به یک روایت حساب می‌کنیم، ولی ما بیشتر جزء واحدهای پروتئین ازش استفاده می‌کنیم که اصلا پروتئینش عالیه. به جز پنیر باید روزی 2 لیوان شیر بخورم. ما به 1000 میلی گرم کلسیم نیاز داریم در روز، متوسط آدم‌ها، حالا سنین مختلف یه ذره با هم تفاوت داره. 1000 میلی گرم کلسیم یعنی شما در روز هر 1 لیوان 250 میلی گرم دیگه نهایت کلسیم بیشتر نداره. باید حداقل 2 لیوان شاید شیر و ماست بگیرید که بتونی حالا بقیه شو از غذاهای دیگه دریافت کنی. خیلی خیلی وقت نمیشه، یعنی ما باید 3 لیوان بگیریم شما رو در نظر توصیه کنیم.
بله. بعد این برای همه گروه های در واقع افراد توصیه میشه؟ حالا بعضی ها هستن واقعا شاید شیر خیلی به مزاجشون سازگار نیست، میتونن از مثلا ماست یا دوغ استفاده بکنن.
شیر فرقی نداره، یعنی اونی رو که دوست دارن انتخاب کنن.
بله.
یعنی اصلا ارزش غذایی شیر با ماست یا دوغی که خودشون تهیه میکنن و تازه اصلا از نظر ما فرقی نداره. فقط باید معادل سازی کنن، یا مثلا حتی 1/3 لیوان کشک با جایگزین 1 لیوان شیر از کشک هم میتونن استفاده کنن. هر لبنیاتی که اذیتشون نمیکنه. بعضی به پروتئین شیر حساسیت دارن، بعضی به قند شیر حساسیت دارن، میتونن جایگزین کنن.
و خوردن ماست و دوغ همراه با غذا، این هم فکر میکنم یکی از اون روشهای خیلی نادرسته که بین ما با پس مثلا ماست حتما سر سفره غذامون هست. من خیلی شنیدم که غذایی که مثلا داخلشون گوشت دارن اصلا نباید باشون ماست استفاده بشه یا دوغ خورده بشه. این هم یه توضیح بدین که به هر حال یه روش درستی استفاده بشه ازشون. بفرمایید.
البته ببینید تصور مردم اینه که وقتی ما غذاهای گوشتی رو با غذاهای کلسیم، یعنی کلسیم منابع آهن با منابع کلسیم خورده میشه، جلوی جذب همدیگه رو میگیرن. این درسته. اما یه توضیح من بعد برای گوشت بدم. اگه ما متناسب غذا بخوریم، یعنی مثلا من 3 تا قوطی کبد گوشت برم دارم یا 2 تا قوطی کبد گوشت برم دارم مثلا با یه نصف لیوان ماست، اصلا جلوی جذب همدیگه رو نمیگیرم. حالا علتش چیه؟ من اینو اینجوری توضیح بدم که همه بفهمن. بدن ما یه حامی انتقال دهنده های کلسیم و آهن داره که چون هر دوشون دو ظرفیتی هستن، جنس اون انتقال دهنده یکیه. حالا انتقال دهنده رو مثل یه ماشینی تصور کنید که مثلا کلسیم و آهن رو اگه ما 5 تا وسیله نقلیه داریم، تاکسی داریم، اتوبوس داریم، هواپیما داریم، همه رو اتوبوس میبره. خب این اتوبوس یه تعداد سرنشین میتونه سوار کنه دیگه، مثلا 30 تا سرنشین داره. اگه ما به مقدار متناسب بخوریم، یعنی مقدار متناسب کلسیم و آهن سوار این مینیبوسه بشن یا اتوبوسه بشن، برای همه جا هست.
حتی تو یک وعده هر دو با هم، درسته؟
حتی تو یک وعده با هم، بله. بسیار. اگه من زیاده روی کنم، 5 تا کاسه ماست بخورم یا 6 تا سیخ مثلا کباب بخورم، اونی که جلوی جذب کلسیم رو میگیره. پس نگران نباشن. اتفاقا خوردم، چون این تو بچه‌ها هم خیلی از مامانا نگرانن، همش از ما میپرسن. بدن به اندازه کافی جا داره، ولی یادمون باشه قرص‌های کلسیمی رو با غذاهای گوشتی نخوریم، چون دیگه مثلا 1000 میلی گرم کلسیم یا 500 میلی گرم کلسیم مثل غذا نیست که مثلا 50 میلی گرم کلسیم داشته باشه، مثل ماست که 200 میلی گرم داشته.
اونا اون ظرفیت اتوبوس‌های تاکسی رو کامل پر می‌کنن. درسته.
بله. من اینجوری گفتم که تو خاطر همه بمونه.
خیلی عالی بود. خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر محمدیان. خیلی گفتگوی مفیدی بود امروز. خیلی ازتون یاد گرفتیم. ان شاءالله که خدا بهتون عمر با عزت بده. خیلی متشکرم ازتون. عصرتون بخیر باشه. سپاسگزارم ازتون. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خب عزیزان همراه، شما همراه هستید با ما با برنامه از رادیو تهران بپرسید. خدمت شما عرض کردم که در بخش دوم برنامه‌مون همراه میشیم با آقای دکتر کتابی. در طب سنتی، ایشون دکترای طب سنتی دارن و با ما همراه هستن. اونهایی که سوال دارن در این زمینه لطفاً به سامانه پیامکی ما 3094 یا دو خط ارتباطی ما 2265 2465 و 2265 2466 تلفن بزنن و سوالاتشون رو مطرح کنن. ما در خدمت شما ایم. سلام بر آقای دکتر اکبر کتابی، دکترای محترم طب سنتی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون.
متشکرم ازتون آقای دکتر، خیلی ممنونم. آقای دکتر من بدون اینکه وقت رو از دست بدیم، چون سوالات زیاد هست، اولین سوال رو مطرح بکنم. گفتن که از آقای دکتر بپرسید برای کبد چرب گرید 2 چی خوبه؟ در ضمن من دیابت نوع 2 هم دارم و هیچ دارویی برای کبد چربم نمیخورم. بفرمایید.
برای کبد چرب یکی از داروهای بسیار مهم که میتونه مؤثر باشه، اول کنگرفرنگیه که کنگرفرنگی ماده موثری به نام سینارین داره که در سینارول، سیناگول، سیناتیدی یا لیورگول میتونید این رو پیدا بکنید. و این کنگرفرنگی خسارتی برای فرد دیابتی نداره، میتونه مصرف داشته باشه. دومین موردی که میتونه روی کبد چرب اثرگذار باشه، زرشک هسته جداست یا به نام انبرباریس منقی ما میشناسیم. زرشک هسته جدا میتونه روی کبد چرب تأثیر گذار باشه. سومین موردی هم که میتونه تأثیر گذار باشه، تخم سیاه دانه است و تخم اسپند خوراکیه که اینها برای کبد چرب برای گریدهای 1 تا 3 قابل استفاده است.
بله، حالا روش های استفاده شو
هر کدوم از اینها، کنگرفرنگی 1 تا 2 گرم مقدار مصرف داره، 1 گرم یعنی 1 قاشق چایخوری مقدار مصرفش هست. در اسپند 21 دونه، در سیاه دانه 7 دونه تخم سیاه دانه میتونه مؤثر باشه در طی روز مصرف بشه. بعد در بحث زرشک هسته جدا هم تا 5 گرم یک قاشق غذاخوری در طی روز قابل استفاده است.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر گفتن که خیاط هستن، پای چپشون که ثابته از قسمت لگن تا مچ پا حالت گزگز و خوابرفتگی شدید دارن، 28 سالشونه، حلیله سیاه خوردن، خیلی تفاوتی نکرده. دیگه چه درمانی در طب سنتی هست و اینکه چطور میتونن به شما مراجعه کنن آقای دکتر؟
رگ سیاتیکشون مشکل داره، یک سبک درمانی قدیمی و بسیار کارآمدی ما داریم که در برنامه انارستان ارائه شد توسط بنده برای اولین بار. غنز یا عصبگیری در مدت زمان بسیار کمی میتونه مشکل سیاتولوژی یا درگیری رگ سیاتی که این بزرگوار رو از بین ببره. استفاده از روغنهای گرم مثل قسط تلخ، مثل بادام تلخ، روغن مستکی مؤثر. استفاده از کمادها یعنی نمک رو داغ کنن در مسیر رگ سیاتیک معمولاً ماساژ داده بشه میتونه روی رگ سیاتیک تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر من اتفاقا دیشب بود یه آگهی دیدم توی فضای مجازی راجع به نمک، انواع نمک ها، نمک صورتی، نمک آبی، اینا چطوریه؟ اینا میشه بهشون
اسم ما 100 نوع نمک در ایران داریم. کشور ما ثروتمندترین کشور در جهان در بحث نمک هست.
بله.
و اگر بخوایم هزینه های نمک رو در کشور و ذخایر نمک در نظر بگیریم، ما میتونیم تا 200 میلیون جمعیت رو تغذیه مالی کنیم فقط با نمک ما. نمک آبی ارزشمندترین نمکی است که ارزش غذایی خیلی زیادی داره و حدود کیلو 1800 ارزش ریالیش هست که در اینها نیاز هست که مردم با اینها آشنا بشن. وقتی باش آشنا شدن، نمک معدنی داریم، نمک دریا داریم، اقلیم های مختلف نمک های مختلف دارن که اینها بسیار ارزشمنده.
بله. خب روی استخراجشون هم ما واقعا داریم سرمایه گذاری میکنیم یا نه؟ اینها خیلی اندکن، خیلی کم هم فکر میکنم. نه
من... این که عرض بکنم، حالا با چه عنوانی عرض بکنم خدمت شما، نمک ما داره غارت میشه و از کشور داره خارج میشه و گنج عظیمی که داریم با قیمت بسیار اندکی داره از کشور ما خارج میشه. ما کشوری هستیم که به لحاظ معادنی که داریم مخصوصا در نمک حرف اول رو در جهان میزنیم و اگر اینها مدیریت بشه مطمئنن اتفاقات بسیار خوبی اتفاق خواهد افتاد. مخصوصا نمک به عنوان یک ارزش درمانی بسیار بالایی رو نمک داره در تمامی بیماری ها، در اکثر بیماری ها.
خیلی ممنونم از آقای دکتر. تلفن داری بشنوی ببینیم که چی پرسیدن دوستان. بفرمایید.
چقدر زمان لازمه که دم نوشتن بکشه و اومده یه مصرف بشه؟
بفرمایید. سوال خیلی هست.
15 دقیقه دم بکشه تا 45 دقیقه بسیگی به شرایط گیاه متفاوت هست، ولی بینابینش 15 تا 20 دقیقه دمکش میشه استفاده کرد.
بسیار عالی. گفتن که درمان زخم معده و زخم اثنی عشر در طب سنتی چیست آقای دکتر؟ خیلی کوتاه.
یکی از بهترین ها معجونی است به نام حبت الخضرا، ترکیبی از عسل، مستکی و سقز که روی زخم معده و زخم اثنی عشر درمان های فوق العاده ای رو ایجاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که من همیشه سردمه و عرق سرد میکنم، ترشح پشت حلقم دارم. این دوتا ربطی به هم دیگه دارن؟ راه درمانی دارن؟ چطوری هن؟
بله راه درمانی داره. بله. دم کرده زوفا میتونه مشکلشون رو خیلی کم کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آها گفتن که فشار خونم بالاست و همیشه قرص فشار خون شیمیایی میخورم، آیا چیز گیاهی هست که جایگزین قرص بشه؟ خیلی کوتاه.
بیش از 20 تا گیاه داریم در زمینه فشار خون میتونه مؤثر باشه. خیلی از یکی از مفرده ها یا گیاهان سادهمون زغال اخته است. 14 روز، روزی 14 عدد.
بسیار خیلی ممنونم ازتون. متشکرم آقای دکتر. خیلی لطف کردید. خیلی خوشحال شدم از اینکه صداتون رو شنیدم و توضیحات خوبتون رو هر جا هستید. خداوند پشت و پناهتون باشه. خدا حافظ شما. متشکرم ازتون. شنوندای عزیز از شما هم خیلی تشکر میکنم. ان شاء الله باز هم عمری باشه و در خدمتتون باشیم. خدا حافظ.
صدای شهر
16:25 دقیقه اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم به مدت 5 دقیقه. از شما راننده ها خواهش ما این که حواستون به دوچرخه سوارها در شهر تهران هم باشه. اگر که بیشتر دقت بفرمایید هر جا که دوچرخه سواری هست حتما دوچرخه سواران هم میتونن ایمنتر و آرامتر در شهرمون تردد کنن. ترافیک در حال حاضر در بزرگراه کردستان شاهد ترافیک سنگین هستیم. این ترافیک از خیابان ونک مشاهده میشه تا محدوده بزرگراه شهید همت هم ادامه دار شده. همینطور در بزرگراه آیت الله سعیدی هم وضعیت ترافیک سنگین هست. مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا محدوده خیابان دامپزشکی و به مسیر غرب به شرق تونل نیایش هم باید اشاره بکنم که در حال حاضر تراکم زیاد خودروها کندی حرکت و ترافیک سنگین رو دارد. ما همچنان از تلفن‌های شما استقبال می‌کنیم. 88-82-301 در اختیارتونه. منتظریم که صدای شما رو بشنویم و مشکلات شهری که در حوزه ترافیکی دارید رو با ما بگید و مطرح کنید.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
درک ولیعت، منطقه 18، خیابون وحدت، چهارراه مفتح. چراغ قرمز رو بردن گذاشتن، یه روز کار میکنه یه روز کار نمیکنه. این مردم رو اونجا سردرگم کرده. بعضیا وای میستن پشت چراغ قرمز، بعضی هم رد میکنن میرن، چون یه روز سالمه یه روز خرابه. یا اونو همیشه دائمی یه کاری کنین که چراغ قرمز باشه، یا کلن ورش دارین که مردم تکلیفشون رو بدونن.
تشکر که اعتماد کردید و به صدای شهر اطلاع دادید. پاسختون رو از زبان آقای احمدی راد، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 18 بشنوید.
در خصوص پیام مردمی چراغ خیابان وحدت مفتح عرض بکنم که چراغ تازه نصب نشده و چراغ قدیمی هستش که با توجه به شرایط و موقعیت ترافیک به صورت چراغ سبز قرمز یا چشمک زن میشود و هیچ خراب نیستش. امکان داره از حالت در واقع زماندار تبدیل بشه به چراغ چشمک زن که با توجه به کم شدن ترافیک اتفاق میفته و اگر در واقع بحث ترافیک اون در واقع در اون لحظات در یک ساعت خاصی در واقع ترافیک زیادتر باشه به صورت چراغ سبز و قرمز اگر زماندار تعیین میشه که این یک عرفه و یا اینکه بخواد فقط در این چراغ انجام بشه نیستش.
و اما تأثیر افزایش استفاده شهروندان از دوچرخه در کاهش ترافیک موضوعی است که به طور ویژه و به خصوص بهش میپردازیم در بخش عصرایی امروز. شما هم حتما مشارکت میفرمایید، از مشاهدات خودتون بگید، از اینکه میدونید چقدر چه تعدادی از اطرافیانتون آدمهایی که میشناسید از دوچرخه استفاده میکنن، حسنهاش چیه، چه مزایایی میتونه داشته باشه و چه جوری میشه این فرهنگ رو گسترش داد که هر چه بیشتر از دوچرخه استفاده بکنیم به عنوان یک مد حمل و نقلی پاک. 88-82-301 و اما مطلع باشید که سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح افزایش سهم دوچرخه در پایتخت گفته که تیر ماه سال 99 سهم دوچرخه از سفرهای درون شهری حدود 0.8% بوده و سهم هدف گذاری شده در سند توسعه دوچرخه در پایان سال 99 باید به 0.9% میرسید که با اقدامات انجام شده این سهم بیشتر هم شده و به 1% رسیده. به گفته او پیش بینی ها حاکی از آن است که تا پایان سال 1400 این سهم به 2.1% و تا پایان 1401 هم به 5.1% برسد. متشکرم که ما رو همراهی کردید در این بخش صدای شهر. بخش بعدی ما 16:55
ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوبه یوسفی با چند خبر در خدمت شما هستم. در شبانه روز گذشته 1,351,388 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. تا کنون 31,358,000